بیری نیه سالم این روزا نسرنه نسرنه بیسکویت مهمونی های ما نسرنه نسرنه نسرن سفتر سر شکر نداره زندگی شیرینه خونه یا اداره این روزا نسرن سلامتی میاره نسرن سفتر سر پیر و جبون نداره
بیسکویت 0% نسرن بدون شکر
دوست دارم دوست داری
دوست داری ساب میوه های عالی
میگیرم میگیری
میگیری ساب میوه های عالی
میخورم میخوری
میخوری ساب میوه های عالی ساب میوه های عالی
سالم خوشتم تمیلیس
انواع آب میوه های آلیس آلیس برای خانواده
و حالا ایران جغرافیای مهربانی
ایران
ایران
جغرافیای
مهربانی به نام خدا سلام ما خیلی خوب بلدیم با هم مشورت کنیم ما این روزهای سخت رو با مشورت و بهره‌گیری از عقلانیت جمعی به زودی پشت سر می‌ذاریم مسئولیت پذیری یعنی این که هر کسی در این روزهای دشوار کارش رو به بهترین شکل ممکن انجام بده تا با کمترین مشکل و تلفات به سال 99 یک سلام گرم کنیم
امضا ایران جغرافیای مهربانی رادیو فرهنگ
اول همه ماها توی ادبیات یاد گرفتیم که زندگی جریان خودش رو داره از رودکی تا همین بغل گوشمون سپهری نازنین میگه زندگی چیزی نیست که لب تاقچه یا عادت از یاد من و تو برم من شاید نتونم خواهرم رو مثل گذشته هفته دو سه روز برم ببینم اما میتونم روز یک بار بهش تلفن بزنم الان تو این فرصت در مواجهه با زندگی های دیگر مثل رمان در مواجهه با حکمت‌ها و تجربه‌های انسان‌های دیگر مثل شعر خوندن میتونم لحظات خودم رو سرشار کنم جمله آخرم هم اینه همینگوی میگه انسان برای مرگ آفریده شده اما برای شکست هرگز ما قرار نیست شکست بخوریم
رضایت و آرامش از جمله حساییه که انسان همواره به دنبالشه و راه‌های مختلفی هم برای رسیدن به اون امتحان کرده و هزینه‌های گزافی رو پرداخت کرده ولی ما میتونیم با کمترین هزینه حس آرامش و رضایت رو تجربه کنیم دفعه بعد که از کنار خیابون عبور میکنیم و میبینیم که پارکومتر ماشینی که کنار خیابون پارکه دقایق آخرش رو نشون میده و ما هم چند تا سکه توی جیب خودمون داریم سکه ها رو داخل اون بندازیم و به دنبال کارمون بریم توی این مورد و موارد مشابه ما کاری رو برای کسی انجام دادیم که اونو نمیشناسیم و توقع جبران اون کار رو هم نداریم یک بار این کار و کارهای مشابه این رو انجام بدیم تا ببینیم چه حس زیبایی رو تجربه میکنیم
سرارم شد ها به امید فردا تا آید روزی به مراد ما به سحر آوردم همه شب در هجران آخرین هجران میگیرد پایان
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی
خدا. من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. با توجه به مسئله اپیدمی ویروس کرونا که این روزها کشور ما و مردم ما هم مبتلا هستند، میخواستم چند نکته رو خدمت شما عرض بکنم. بعضی از افراد هستن که آسیب پذیرتر هستن، به خصوص کسایی که سیستم ایمنی بدنشون مشکل داره، مثل کسایی که دیابت دارن، بیماری قلبی عروقی دارن، از داروهای ضد سرطان استفاده میکنن و داروهای مثل مختلفی که سیستم ایمنی رو ممکنه مختل بکنه استفاده میکنن. اینها باید به مراتب بیشتر مراقبت بکنن و از تماس با افراد دیگه به حد المقدور کم بکنن. بنابراین هر چقدر سیستم ایمنی بدن فرد ضعیف‌تر باشه، حالا به هر دلیلی، این شانس ابتلای به بیماری در اینها هم بیشتر هستش. توی اماکن عمومی سعی بکنید کمتر از وسایل عمومی است، مثل مثلا قندی که توی قندان‌ها هست یا استفاده از ادویه و امثال اینا، که اینا ممکنه استفاده‌ای مکرر توسط افراد بشه و قطعا میتونه احتمال بیماری رو بیشتر بکنه و افزایش بده. و معمولا افرادی که مثل منبع عفونت بیشتر توسط اون کانون‌های عفونی منتقل میشه، بنابراین باید سعی بکنیم از جاهایی که به عنوان کانون عفونت هست هم یه مقدار دوری بکنیم. حتی مقدور از سفر به این شهر رو باید اجتناب کرد مگر در مواقع ضروری. و افرادی هم که تو این شهرها زندگی میکنن طبیعتا باید دقتشون در خصوص نکات پیشگیری از ابتلا بیشتر بشه و دقت نظر بیشتری تو این مسائل داشته باشن.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
سلام عرض می‌کنم به شما همراهان ارجمند و شنوندگان فرهنگی شبکه رادیوی فرهنگ. بخش گزارش گفتارش رو تقدیم شما می‌کنم. امروز از انجمن سینمای جوانان ایران و گفتگو با جای سید صادق موسوی، مدیر عامل محترم این انجمن، در ارتباط با طرح حمایت از آثار فیلم کوتاه با موضوع مقابله به کرونا، موضوعی که خب الان در شرایط فعلی از اهمیت خیلی بالایی برخوردار هست و می‌تونه هنرمندان هم در این عرصه نقش خودشون رو به خوبی ایفا کنن. خدمت شما جای موسوی سلام عرض میکنم. بفرمایید در ارتباط با اتفاقاتی که در این طرح شاهدون هستید.
من هم خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب دارم. بله، باید استحضارتون برسونم که مثل هر امر خطیر و ملی که پیش میاد، مسئولیت اجتماعی هنرمندان اونها رو به این وامی داره که نسبت به امور تعیین کننده برای کشور، سلامت عمومی تا امور سیاسی اجتماعی فعالانه عمل کنه. در این حوزه صنعت تصویر و سینمای کشور میشه پذیرفت که مهمترین نقش رو در آگاهی بخشی داره، چنان که اگر فکر کرده باشید همین ایام ما در رسانه ملی، در رادیو تلویزیون و در شبکه‌های مجازی آثار بسیار زیادی رو تولید کردیم برای اینکه مردم نسبت به این مقوله آگاه باشن. با فراگیر شدن تکنولوژی‌های گوشی‌های تلفن همراه که در کشورمون الان تعداد زیادی گوشی همراه هوشمند وجود داره و بسیاری از هموطنانمون دسترسی دارن به فضای مجازی داده این گوشی‌ها، به نظر می‌رسه که بهترین مکانیزم‌های ارتباط گرفتن با مخاطب استفاده از فضای مجازی و نرم‌افزارهایی که روی گوشی‌های همراه نصب شده. فیلمسازان کوتاه کشور قبل از اینکه ما اراده کنیم و به فکر بیفتیم، خب خودشون خلاقانه با دیده های خودشون نسبت به فراگیری این ویروس استقدام کرده بودن. به نظر رسید که انجمن سینمای جوان به عنوان مهمترین نهاد حامی تولید فیلم کوتاه در کشور باید نسبت به این امر فعالانه عمل کنه و حمایت کنه از فیلمسازانی که آثاری رو برای
پیشگیری، آگاهی بخشی و در این حال افزایش امید و نشاط در این روزها برای مردم تولید میکنه. به همین دلیل یک فراخوانی رو طراحی کردیم و اعلام کردیم که از فیلسوفانی که خلاقانه بتونن آثاری رو تولید کنن که حداکثر با ظرفیت زمانی 3 دقیقه باشه، که قابل انتشار در فضای مجازی باشه و در این حال در قالب‌های مختلف رئال، انیمیشن یا ترکیبی باشه با هر رویکرد داستانی، مستند یا تجربی. و اینها رو به دبیرخانه ما ارسال کنن، ما از اونها بین 10 تای اولشون رو انتخاب میکنیم و حداقل بین 5 تا 10 میلیون تومان هم حمایت نقدی میکنیم از این ویدیوها. البته اظهار کردیم که ترجیح ما اینه که با فیزی و با تکنولوژی‌های تصویر از حضور در مناطق پرخطر پرهیز کنن و اولویت ما فیلم‌سازی با تکنیک‌های مدرن و مراقبه‌های لابراتوری تا بتونن از روش‌های استفاده بکنن که هم محتوای بسیاری خوبی تولید بشه، همیشه ما خطری ما رو تهدید نکنه. از طرف دیگه اعلام کردیم که این آثار رو ما به عنوان آثاری که ما حمایت بلاحرج ازشون انجام میدیم میشناسیم، لذا مالکیت معنوی و مادی این آثار برای خود تولید کنندگان باقی خواهد موند. شماره معرفی شده و آمادگی پذیرش این آثار رو داره. خوشبختانه تو همین چند روزم که فراخوان منتشر شده اطلاعی از در به دست ما رسیده و این فرصت نهایتا تا پایان چند ماهه و امیدواریم که هر چیزی تر همین آثار رو به ما برسه و هم ما بتونیم اون رو در فضای مجازی منتشر کنیم و به مخاطبانمون برسه.
خواهش میکنم، خیلی سپاسگزارم.
متشکرم، خدا نگهدار.
گفتارش با ما منتشر شد.
دوست داری
دوست داری آب میوه های آلیس
میگیرم میگیری
میگیری آب میوه های آلیس
میخورم میخوری
میخوری آب میوه های آلیس آب میوه های آلیس سالم خوش طعم طبیعی.
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
حالا از شما همراهان گرامی دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید، یعنی نگارخانه.
نگارخانه
نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، موجی کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با آقای پیمان پورحسین گفتگو خواهم کرد و سپس آقای احسان آقایی مهمان من خواهند بود. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردند که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. کاغذ سرخ با نظر به روابط دیرینه ایران و روسیه و ضرورت مطالعه سیاست‌های فرهنگی شوروی که نقشی جدی در تاریخ معاصر و فرهنگ تصویری ایران داشته، به بازبینی و نمایش بی‌طرفانه اسناد کاغذی و تصویری تولید شده از سمت شوروی برای نفوذ فرهنگی برنامه‌ریزی شده به ایرانیان و مسلمانان همسایه می‌پردازد. برخی از این اسناد علارغم نمایش صدور ایدئولوژی در لباس فرهنگ و هنر، وصلتی انکارناپذیر با زندگی و خاطرات تصویری ایرانیان سده حاضر ساختند. این پروژه دلیلی شد تا با آقای پیمان پورحسین، هنرمند گرافیست، کیوریتور و از مؤسسان استدیو کارگاه و کیوریتور این پروژه، به گفتگو بنشینم که از شما دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر شنونده اون باشید. سلام آقای پورحسین، به برنامه نگارخانه خوش آمدید.
سلام جناب راد، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بله، خواهش میکنم. آقای پورحسین، هم اکنون پروژه‌ای با عنوان کاغذ سرخ، انتشارات ایدئولوژیک صادر شده از شوروی در مرکز نبشی، به کیوریتوری شما و در همکاری استدیو کارگاه و مرکز نبشی و البته به همراه عده زیادی دیگر از همکاران در حال اتفاق و رخ دادن است. اگر امکان داره درباره این پروژه که یک پروژه آرشیوی است بیشتر توضیح بفرمایید.
بله، در مورد پروژه کاغذ سرخ اگر بخوام خدمتون مطلبی بگم، این پروژه بخشی از یک پروژه بزرگتر هست که ما تمرکزی داریم بر تأثیر جنگ سرد بر فرهنگ ایرانی، چون معمولا وقتی اسم جنگ سرد که یک اسم به هر حال از ادبیات سیاسی منشعب شده هست رو میشنویم، بیشتر مسائل اجتماعی و سیاسی ذهنمون خطور میکنه و کمتر مسائل فرهنگی، در حالی که در حوزه فعالیت و تمرکز ما که حوزه فرهنگ هست، نمیتونیم نقش جنگ سرد رو و حضور بازیگران اصلی اون، یعنی جبهه شرق و غرب رو ندیده بگیریم. به هر حال حالا اونطوری که توی بیانیه نمایشگاه هم گنجونده شده، جنگ سرد در زمانی پایان پیدا میکنه و یکی از دو قطب اون، در واقع شوروی کمونیست که قطب اصلی جبهه شرق هست، با فروپاشی خودش تقریبا موضوع بررسی خودش رو به موضوع تاریخی تبدیل میکنه. یعنی چون این نبرد در گفتمان جهانی از بین میره، تقریبا ما اون رو فقط میتونیم به صورت آرشیو یا به صورت چیزهایی که در خاطره ها ازش مونده دنبال کنیم. در ایران خوشبختانه یا متاسفانه، از اونجایی که هم اونقدر مثل خیلی از موضوعات آرشیوی دیگه‌ای که ما بررسیش میکنیم، هم اونقدر این موضوع تنوز باستانی و تاریخی نشده که ارزش تاریخی زیادی پیدا بکنه، و نه اونقدر موضوع روزه که در واقع مردم در روز باهاش درگیر باشن، در یک بازه زمانی قرار گرفته که خیلی زیاد مثل خیلی از اتفاقای دیگه امکان تحریف و یا فراموش شدنش وجود داره. در نتیجه فکر میکنم که حالا توی بسیار از پروژه هایی که ما انجام میدیم، اون بازه زمانی که امکان بررسیش نه به عنوان یک موضوع باستانی و نه به عنوان یک موضوع معاصر هست، رو انجام میدیم، این موضوع هم تو اون گنجیده. در نتیجه موضوع ما بررسی تأثیر فرهنگی جنگ سرد در این پروژه، به خصوص تأثیر فرهنگی شوروی بر فرهنگ ایران هست و کاغذ سرخ یکی از کارهایی که داره میکنه یا یکی از اهدافی که داره اینه که برای اینکه ادبیات یا تأثیرگذاری منتاش شده یا بومی شده یا اینجایی شده ای که از اصل پیام سرخا در واقع در ایران بوده رو نمایش نده، اکتفا میکنه به اینکه خود آثار و اسنادی که مستقیما از شوروی برای ایران یا برای مسلمانان جنوب و شرق خودش که به نوعی در زمان مورد بررسی ما تأثیر بر ایران هم داشتن رو نمایش بده و سعی بر این هستش که نه داوری داشته باشیم و نه وارد اون بخشی بشیم که از نظر سیاسی بحث و جایگاه چالش بین سیاسیون هست. ما سعی میکنیم که فقط از منظر فرهنگی و خیلی خیلی بی‌طرفانه این رو نمایش بدیم.
سپاسگزارم آقای پورحسین عزیز، خیلی متشکرم که دعوت من رو پذیرفتید و در برنامه نگارخانه شرکت کردین.
خیلی ممنونم از شما و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگوی من رو شنیدید با آقای پیمان پورحسین، هنرمند گرافیس و کیوریتور کاغذ سرخ، انتشارات ایدئولوژیک صادر شده از شوروی در مرکز نبشی. لطفا من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه درباره یکی از هنرمندان گرافیست جهان یعنی شفرد پری تهیه کردن همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
فرانک شپرد پری متولد 1970 از چارلستون آمریکاست. او یک طراح، تصویرگر، کنشگر سیاسی، استریت آرتیست به معنای هنرمند خیابانی و آغازگر کمپین اوبی است. او در رشته تصویرسازی در دانشگاه رودایلند تحصیل کرد و همزمان با تحصیل به واسطه اثری تحت عنوان اوبید جاینت که بعدها مسبب کمپین اوبی شد شهرت فراوانی پیدا کرد. ده سال ابتدایی پس از تحصیل در شرایط مالی بسیار وخیمی گذشت، اما او تسلیم نشد و با کم کردن هزینه ها و استفاده از پرینت و کاغذهای ارزان قیمت به تولید آثار تصویرسازی خود ادامه داد. همزمان تصمیم گرفت از توانایی تصویرگری خود برای خلق آثار گرافیکی نیز استفاده کند. از یک میزگوشه خانه خودش شروع کرد و با گذشت زمان یک استودیو با امکانات چاپی دایر کرد. اغلب آثار او برای مدت‌ها تحت تأثیر اثر اوبید جاینت قرار گرفت، تا جایی که فرم کلیدی آن اثر به عنوان امضا و سمبل آثار بعدی او مبدل شد. نصب یا اجرای اکثر آثار شپرد پری در مکان‌های عمومی و بدون اجازه و مجوز قانونی صورت می‌گیرد. او معتقد است محل نصب اثر برای او مکانی است که بیشترین ارتباط را با مخاطب عام داشته باشد. فرانک از 14 سالگی شروع به ورزش اسکیت کرد. همزمان به موسیقی و طراحی‌های پانک راک متمایل شد که شروعی برای علاقه او به تصویرسازی، گرافیک و آثار هنرمندانی چون اندی وارهول، جاسپر جونز و یا رابرت راشنبرگ شد. کوبا فراگیری عکاسی با تکنیک های تکرار تصویر و استفاده از موتیف هایی که برای عموم یادآور کمپین اوبی بودند، کم کم سبک منحصر به خود را پیدا کرد. علاقه فرانک به هنر پاپ آرت و پانک راک باعث شد که همواره به دور از هر دسته‌بندی و فرقه‌گرایی خود را یک هنرمند مردمی بداند. علاقه فرانک به سبک پاپ آرت و یا پانک راک باعث شد که به دور از هر دسته‌بندی و فرقه‌گرایی همواره خود را یک هنرمند مردمی بداند. شپرد فری ارتباط مستقیم با مخاطب را چه از طریق نقاشی خیابانی و یا وبسایت شخصی خود به چیدمان‌های جذاب در گالری‌ها و موزه‌ها ترجیح می‌دهد.
یکی از مهمترین نهادهای هنری در ایران بیشک موزه هنرهای معاصر تهرانه. معماری منحصر به فرد و گنجینه یگانه از مهمترین آثار هنری جهان، به خصوص از هنرمندان مدرنیست جهان، جایگاه ویژه‌ای به موزه نه در ایران بلکه در جهان میده. اما این روزها اخبار هلوهوش این موزه اخبار هنری نیست، بلکه خبرهایی است مبنی بر روند بازسازی این موزه که اکنون بیش از 2 سال به طول انجام میده. طبیعی است که درباره این بازسازی و تغییرات صورت گرفته در ساختمان و همزمان سرنوشت گنجینه اون نگرانی هایی هم همواره وجود داشته و داره و در بسیاری از مواقع این نگرانی ها بستر شایعه ها و اخبار دروغی بوده. سال گذشته و در همین برنامه میزبان آقای احسان آقایی رئیس موزه هنرهای معاصر تهران بودم و درباره روند بازسازی و تصمیمات اتخاذ شده تا اون زمان با ایشون به گفتگو نشستم. در برنامه امروز هم همچون برنامه پیشین میزبان ایشون هستم تا از آخرین اخبار مرتبط به بازسازی موزه هنرهای معاصر تهران اطلاعاتی کسب کنیم و درباره شرایط فعلی، برنامه‌های آینده و زمان بازگشایی این موزه به گفتگو بنشینیم. لطفاً شنونده گفتگوی من باشید با آقای احسان آقایی، رئیس موزه هنرهای معاصر تهران. سلام آقای آقایی، به برنامه و استودیوی نگارخانه خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون، خوشحالم که دومین برنامه‌ایه که در خدمتتون هستم پشت سر هم و میتونیم در مورد موزه صحبت کنیم.
بله، من هم سپاسگزارم که دعوت من رو پذیرفتین برای دومین بار و البته برای چهارمین بار در 2 سال گذشته در برنامه نگارخانه حضور دارید. ما در برنامه گذشته درباره ساختمان موزه و روند مرمت با هم صحبت کردیم و به بخش های پرداختیم و به شما توضیحات کافی رو هم دادی درباره جزئیاتی در ساختمان موزه و اموری که در واقع انجام گرفته و یا برنامه‌ریزی شده که انجام بپذیره. اگر اجازه بفرمایید در این برنامه بریم به سراغ یکی از مهمترین بخش‌های موزه که باز هم یکی از مواردی است که به هر حال همواره جای نگرانی داره برای بسیاری از مخاطبان و اون هم گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران هستش که به هر حال یکی از بزرگترین گنجینه‌های آثار مدرنیستی در جهان هم به شمار میره. وضعیت گنجینه اگر بخوایم همینطور بگیم در حال حاضر چگونه است؟
وضعیت گنجینه که خب همیشه در طول زمانی که در واقع موزه برقرار بود از بقیه بخش‌های موزه خیلی بهتر بوده، برای اینکه عموماً تمام مدیران موزه و تمام پرسنل موزه همیشه سعیشون بر این بوده که اگر اتفاقی هم مثلا یه وقتی در هواسازها هست